رو این هدف نهایی این بزرگواران بوده، اما به دلیل ناآگاهی و به دلیل جهل انسان ها و به دلیل اینکه افرادی آمدند مستر امور شدند که اینها علم و اطلاع و دانش کافی پیرامون مطالبی که بایستی در این مسیر به کار برده نداشتند، این بلیه بزرگ بر جامعه انسانی تحمیل شد. التفات داشته باشید حدود سال 100 هجری برابر با حدود سال 733 قمری میلادی، عذر میخوام، سال 100 قمری هجری قمری برابر با 733 میلادی مسلمانان توانستن وارد اندلس و اروپا بشن، یعنی جنوب اروپا. ببینید شما در همون زمان که امام باقر علیه السلام در جامعه حضور داره، به دلیل عدم آگاهی مردم و به دلیل عدم بصیرتشون، افرادی از بنی امیه بر کار مسلط بودن که اینها جامعه رو به سمتی بردن که حاکم جامعه اسلامی در اون زمان یک حاکم سفاک و عیاش و شرابخار و ظالم و ستمگر، و نتیجه این معنا این میشه که به دلیل شرایط حاکمه در اون روز اصل نور اسلام در مناطقی مشعشع میشه. ولی شما ببینید اگر همون زمان امامان عهده‌دار قضایا بودند و حاکمیت سیاسی جامعه با امامان بود، واقعا وضعیت دنیا و سیر تاریخ چگونه بود؟ بنابراین من با شروع صحبتهایی که داشتم به این روایت که امام میفرماید لو سکت الجاهل مختلف اسنان، اگر جاهلان سکوت میکردن قطعا اختلاف در میان جوامع انسانی به وجود نمی آمد. پیام روشن امامان علیه السلام اینه که انسان ها را آگاهی بدن، رشد بدن، کمال بدن که انسان ها خودشون به این مسیر برسن. طبعا در این مسیر ظالمان و ستمگران و عیاشان و صفاکانی که به ناحق اومدن و بر مستر حاکمیت قرار گرفتن، باعث مردم رو تحمیق کنن و از جهالت انسانها و جوامع استفاده کنن و کسانی رو در لباس ظاهری آگاهی دادن مردم استفاده کنن که اینها مردم رو به جای بصیرت و آگاهی دادن بیشتر به سمت دره جهل و نادانی سقوط بدن. به همین دلیل هستش که امام جواد علیه السلام در دوره خودش یک مسائل پیش میاد و در اون مسائل تصریح میکنه که اون عالم نمایان درباری اون زمان هیچ اطلاعی از اجزا و هیچ علمی و احاطه‌ای به جزئیات حتی مسائل ابتدای شریعت هم ندارد، که مناظره امام جواد علیه السلام با یحیی بن اکثم و ابو داوود دو تا مناظره معروفی که در این زمینه نقل شده. بنابراین امام جواد علیه السلام در دوره خودش برای رفع این نقیصه شاگرد پروری، نخبه پروری و تزریق حقایق الهی به جامعه رو عهده‌دار هست. به همین دلیل معتصم که جانشین مأمون بوده در اون روزگار با علم به این نکات خلاصه دسیسه کرد و امام رو با ترور بیولوژیک و یا سم مهلک که توسط ام الفضل به امام خلاصه خورونده شد، امام رو به شهادت رسوند. انشالله که ما در مسیر پیروی از حقایق الهی و در زمانه خودمون حاکمیت از محضر شما که انقلاب اسلامی در جهانی که الان ما داریم نگاه میکنیم که رهبر عزیز انقلاب امام خامنه ای به این نکات توجه کنیم که واقعا اصل انقلاب اسلامی جزء یعنی اصلی ترین آمال و آرزوی همه انبیا و همه اولیا بود که یه روز انسان‌ها با تشخیص واقعیت به اون مسائل دینی و الهی به انقلابی دست پیدا بکنن که روز به روز در جهان شعار اون رو میبینیم. این نکاتی بود که در مورد شهادت امام جواد علیه السلام خواستم عرض بکنم. امیدوار هستم که همه عزیزان در هر جایی هستن خلاصه از برکات امروز بهره‌مند بشن.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر، ممنونم از همراهیتون. آرزوی توفیق و سلامتی داریم و التماس دعا.
بنده هم برای شما آرزوی توفیق و از خدای متعال توفیق روز افسون در آگاهی دادن به جامعه رو مسئلت میکنم.
سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه انشالله. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سلطانم جزای رو سرم داری، نه تنها کاظم این آقا که تو قلبم حرم داری. دلم گرمه که آقا می تو نوری تو شب تارم، تویی که قبل هر خواهش گره ما کردی از کارم. برا من که کم ترینم همیشه لطفت زیاده، خاطرات خوب عمرم همه از باب الجواده. همیشه تو هوامو داری، همیشه میرسی به دادم، تو زندگی هرچی که باشم فدای امام جوادم، فدای امام جوادم. بمیرم صورت خورشید گرفته رنگ مهتاب، داره میره از این دنیا، آقامونو جمول کشتن شبیه مادرش زهرا. رمقی تو پیکرش نیست، نفس راحت نداره، دم آخر از غریبی روی خاکا سر میذاره. دورو بره عزیز زهرا، به عشق قربتش میخندن، حجر شبیه کربلا شد. همیشه تو عوامو داری، همیشه میرسی به دادم، تو زندگی هرچی که باشه فدای امام جوادم، فدای امام جوادم،
هشت و ده دقیقه هست. باز هم تسلیت عرض میکنم سعادت آقای امام جواد علیه السلام رو و میخواییم بریم سراغ موضوعی که مرتبط هست با فصل گرما، فصل گرمایی که قرین یک سری هشدارها، زنهارهای زیست محیطی از جمله در باب مصرف آب هست. میخواییم در باره مدیریت بهینه مصرف آب هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علیرضا عباسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. جناب عباسی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت آقا جواد الائمه علیه السلام خدمت
شما. سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما درباره مصرف آب یا هر نوع مصرف انرژی توی برهه‌های مختلف هشدارهای مختلف رو میشنویم. وقتی که وارد فصل تابستان میخوایم بشیم، در آستانه فصل تابستان، هشدارها در باب مصرف آب بیشتر و بیشتر هم میشه. این که ما چطور باید مدیریت مصرف داشته باشیم، این که چطور به مصرف بهینه برسیم، حالا کم مصرف کردن یک بحث است، مصرف بهینه بحث بسیار بسیار متعالی هستش که یا کم بهش پرداخته شده یا اینکه اصلا نمیدانیم، فرق نمیکنه گاز باشه برق باشه. مصرف بهینه یعنی چی؟ اگر درباره مصرف بهینه بخوایم به زبون ساده با شنوندگانمون صحبت بکنیم، چه در باب مصرف بهینه میفرمایید؟
ببینید، خدمت شما عرض کنم که ما یکی از مشکلاتمون در حوزه، حالا بحثمون آب هست، حوزه آب این هست که بهره وریمون تو حوزه آب بسیار پایینه. مثلا شما در نظر بگیرید، ما کشاورزی رو مد نظر قرار بدیم که یه درصد قابل توجهی از آب رو استفاده میکنه. تو دنیا مثلا به ازای هر متر مکعب آب چند کیلوگرم محصول برداشت میشه. یه جایی مثلا ممکنه ای برسه به 2-2.5 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب، ولی یه جایی ممکنه مثلا ای برسه به 1.5 کیلوگرم. این فاصله این دوتا نشون میده که مصرف بهینه و بهره‌وری تو حوزه آب کشاورزی در این دو یا محصول یا در این دو کشور با هم متفاوته. بنابراین ما باید بریم به سمت اینی که حداقل آب رو استفاده کنیم، حد اکثر محصول رو برداشت کنیم. این نیست که ما آب استفاده نکنیم، حتی در صنعتمون، در شربمون، در به اصطلاح فضای سبزمون باید به اندازه و به کفایت مصرف کنیم. از یه طرف از اسراف جلوگیری کنیم، از یه طرف از هدر رفتش جلوگیری کنیم. مثلا در حوزه صنعت خدمت شما عرض کنم، ما تو حوزه صنعت آب رو استفاده میکنیم، ولی آیا امکان بازچرخانی این آب وجود داره یا نداره؟ یک. و دو، اینکه آیا میتونیم با روش های مصرف این آب رو به حداقل برسونیم؟ مثلا شما در یک نیروگاه در نظر بگیرید، توی نیروگاه داره آب مصرف میشه برای خنک کردن سیستم نیروگاه. آیا ما میتونیم سیکل این نیروگاه رو از نظر سوختش تغییر بدیم یا از نظر سیکل ترکیبیش یک تغییرات ایجاد کنیم که با حداقل آب بتونیم این به اصطلاح تولید رو داشته باشیم؟ نه اینکه تولیدمون رو کم کنیم، حتی تولیدمون رو افزایش هم بدیم، ولی به ازای اون مقدار تولید آب کمتری استفاده کنیم. از ظرفیت‌های دانش بنیانی میتونیم استفاده کنیم و این ظرفیت دانش بنیانی به ما کمک کنه از تکنولوژی‌های جدید بتونیم حداقل آب رو استفاده کنیم و حد اکثر تولید رو داشته باشیم. تو حوزه فضای سبز هم همینطوره. ما از چه سیستم هایی از چه گیاهانی استفاده کنیم. یه موقع شما چمن رو استفاده میکنید مقدار آب بالایی میخواد، یه موقع گیاهان مقاوم به کم آبی رو کش میدید که همون سبزی و تراوت رو داره ولی آب کمتری میخواد. بنابراین باید بریم به سمت روش هایی که بتونیم حد اکثر بهره برداری رو داشته باشیم و حداقل آب رو استفاده کنیم، چه در حوزه کشاورزی، چه در حوزه صنعت و چه فضای سبز. در حوزه شرب هم به همین صورت، شما در نظر بگیرید ما آبی که در منازلمون استفاده میکنیم، این آب وارد سیستم فاضلاب میشه و میشه این آبی که وارد سیستم فاضلاب شده تا 80% آبش رو برگردون به چرخه تولید با سیستم های تصفیه و اونجاهایی که آب با کیفیتی مورد نیازیست این آب رو استفاده کرد. به طور مثال عرض میکنم، مثلا در نیروگاهی که سیکلش هم عوض نشده، داره با همون سیستم خنک کنندگی آب داره به اصطلاح سیستمش خنک میشه، میشه از این پسابی که از فاضلاب خانگی هست که تصفیه شده استفاده کرد و این رو به جای این که از اون آبهای با کیفیت استفاده بشه استفاده کنه. بنابراین باید هم در حوزه بازچرخانی آب، هم روش هایی که این روش کارایی مصرف آب و بهره وری مصرف آب رو بالا میبره استفاده کنیم و به نوعی مصرف بهینه رو در حوزه های مختلف مصرف آب داشته باشیم.
این چرا تو حوزه های مختلف که شما فرمودید، قسمت های مختلف که اشاره داشتید، چند نکته حائز اهمیت هست. یکی بحث آموزش هست که حالا تو حوزه عام بیشتر کاربرد داره، البته خاص هم همینطور، اما بحث دیگه بحث استفاده تکنولوژیکی و استفاده از تکنولوژی روز و مدرن تو این حوزه است. اگر قرار هست که آب به چرخه مصرف دوباره برگرده، این احتیاج به تکنولوژی خاص داره. چقدر ما این تکنولوژی در اختیارمون هست، چقدر این تکنولوژی رو در دسترس داریم آقای دکتر؟
ببینید، ما الحمدلله تو این زمینه‌ها رشد بسیار خوبی داشتیم. مثلا ما بعضی وقتای نمایشگاهایی که برگزار میشه، حالا چه نمایشگاه ملی چه نمایشگاه بین المللی در داخل کشور برگزار میشه، وقتی حضور پیدا میکنیم، مجموعه های دانش بنیان بسیار خوبی دستگاههایی رو ساختن، دستگاههایی رو تهیه کردن که میتونه این کار رو انجام بده. ولی همون بحث آموزشی که شما اشاره بهش داشتید، ما باید تو زمینه فرهنگ سازی تو این قسمت که ما باید بریم به سمت اینکه از این سیستم ها استفاده کنیم، یه خورده کمتر کار شده. بله، از اون طرف دانشمندان ما، متخصصین ما کار کردن، ولی از این طرف استفاده آنچنانی از اون دانش و فناوری اونها نمیشه. باید اینها رو ترویج کنیم، باید این رو به نوع فرهنگ سازی کنیم که هم کارخانجات ما، هم حتی در مصارف خانگی ما، مردم برن به این سمت که از این سیستم ها استفاده کنن. شاید یکی از دلایلش این است که ما آبی که داریم استفاده میکنیم، حالا نمیخوام بگم که ما بریم به سمت گران کردن به اصطلاح آب در منازل و صنعت، ولی یکی از دلایلش اینه که اون کارخانه دار، اون تولید کننده، من مصرف کننده در منزل یه هزینه فایده میکنم. اینی که این آب رو مصرف کنم یا اینکه اون دستگاه رو بگیرم و این بازچرخانی و کار تصفیه رو بخوام انجام بدم، به صرفه نیست برام که این کار رو انجام بدم. ولی در کشورهای دنیا انقدر به اصطلاح این قیمت تمام شده آب بالا هست که به دنبال این میکردن که دستگاهی رو استفاده کنن که این دستگاه ها بتونه به اصطلاح مصرف آب رو بیاره پایین، ولی از اون طرف تولید رو و بهره وری رو افزایش بده. بنابراین تو این قسمت ما از نظر تکنولوژیکی هیچ عقب موندگی نداریم، ولی از نظر مصرف این و به کار بردن این فناوری و تکنولوژی دچار مشکلیم و باید تو حوزه فرهنگ سازی و اینکه باید بریم به سمت اینکه آب کمتری مصرف کنیم، حالا یه موقع فرهنگی، یه موقع از نظر قیمت مجبور میشیم این کار رو کنیم. صنعت ممکنه مجبور بشه، چون شما یه جاهایی ممکنه بارگذاری جدید صنعت نداشته باشید الا اینکه از همون سیستم به طور مثال پساب باشه یا بازچرخانی آب تو مجموعه خودش. اگر این الزام رو برای صنایع بیاری، مطمئنن صنایع میرن به سمت اینکه از این تکنولوژی استفاده کنن. من به عنوان یه فردی که تو دانشگاه خودم به عنوان عضو هیئت علمی مشغول هستم و با این مجموعه ها آشنا هستم، این رو خدمتتون عرض میکنم که تو این حوزه ما مشکلی نداریم، حتی برای ارتقایش هم مشکلی نداریم، افراد توانمندی هستن، ولی استفاده از دانش و فن اونها اونطوری که باید شاید ترویج و توسعه پیدا نکرد.
توی حوزه انرژی که از نکاتی که حالا شاید هم پوشندش رو بشه، مثلا ما در برق درباره فرسودگی خطوط انتقال برق صحبت میکنیم، درباره بروز نبودنشون که باعث اتلاف، هدر رفت یا از بین رفتن منابع میشه. توی آب این موضوع چقدر صدق میکنه و چقدر براش برنامه داشتیم و اجرا کردیم؟
ببینید در قسمت توزیع آب هم تقریبا همین مشکل رو ما داریم. ما بعضی از به اصطلاح شبکه های آبرسانیمون ممکنه برای 30 سال قبل باشه و اینها فرسوده شدن و حتی جایی خوردگی و پوسیدگی پیدا کردن. بعضی وقتا ما تشخیص هم ندادیم که اینجا به اصطلاح پوسیدگی و خوردگی لوله آب هست و داره آب همطور هدر میره. تو این قسمت هم باید یک بازبینی انجام بده، ولی چون مجموعه های حالا وزارت نیرو و خصوصاً سیستم آب فاضلاب ما شاید هزینه این کار براشون بالاست، به این سمت نرفتن، ولی اینم یکی از محلهایی هست که شاید مثلا ما اگر میگیم که مصرف آب خانوار در کشور ما این هست، سر جمع آب این هست، هم خونی نداره، یه جایش فرتی هست که تو سیستم توزیع داره اتفاق میفته و باید اینم جزء دستور باشه که ما یک بازبینی کلی در سیستم انتقال و توزیع آبمون هم داشته باشیم که در این بین حداقل هدر رفت رو از سیستم منابع آبیمون هم داشته.
سپاسگزارم آقای دکتر عباسی، متشکرم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم. با حضرت علی خدا
موفق باشید. انشاءالله خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. خب ساعت 8:21 هست. باز هم تذکرت عرض میکنیم شهادت آقای امام جواد علیه السلام رو خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی رادیو گفتگو، و ممنونیم که تا این لحظه با صبح گفتگو همراه بودید. به اتفاق همه همکاران در صبح گفتگو امروز، فرادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری سردبیر و همینطور سرکار خانم معیدی، با همه شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله روز خوبی داشته باشید در کنار خانواده، انشاءالله روز خوبی داشته باشید در مسیر گام برداشتن به سمت موفقیت. تا فردا صبح، خداحافظ.
می‌وزد عطر بهشت از صحن تو در دست باد، یا جواد و یا جواد و یا جواد و یا جواد، می‌بری دل‌های من را تا دم بابا شبی ما را ببر تا کازمه، گریه بر داغ و غمت دارد سباب، مثل گریه بر غم جدت حسین، یا جواد و یا جواد و یا جواد و جواد. مادرم جز اسم زیبای تو را یادم نداد، یا جواد و سائل ز جودت از در لطف تو شاد، یا جواد و جواد و یا جواد. سر سفره شاهان مهمان کرده است. ای جواد خانه پیغمبران، جود تو ما را مسلمان کرده. یا جواد
صبحتون بخیر دوستان عزیز، اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امام جواد علیه السلام فرمودند: آن کس را که خدای بزرگ پشتیبان است چگونه ممکن است از بین برود؟ و آن را که خداوند خواسته است تباه شود چگونه میتواند نجات پیدا کند؟ و آن که از خدا بریده و به دیگری پیوسته، خدا او را به همان کس واگذار میکند.